صبحانه با خبر.
جنگ با ساعت و کشمکش با ثانیه ها از همین الان شروع میشه. سر و صدای اون ساعته و مشت و لگد و بد اخلاقی ساکت نمیشه. همه این سر و صداها برای اینه که همین لحظه طبق برنامه‌ریزی خود شما زمان بیدار شدنه. سلام بر شما که بعد از چندین دقیقه تأخیر و خاموش روشن کردن ساعت به خودتون قبولوندین که به اندازه کافی گرسنه هستین که با وسوسه چای داغ و نون و پنیر هدفمند شده از جاتون بلند شین. صبح شمایی که برای بیدار شدن دنبال انگیزه درشت و اساسی از قرار ملاقات گرفته تا رسیدن به محل کار میگردین که روزتون رو از ساعت 7 صبح شروع کنینم به خیر. به شمایی که تازه ساعت کاری تموم شده و از دیشب تا همین لحظه 19 بهمن ماه سر کارت بودی، به شما هم سلام میکنیم. شمایی که با فکر رخت خواب گرم و نرم و خواب خوش صبحگاهی داری به سمت خونه میری تا روزت رو با یک دل سیر خوابیدن شروع کنی. شمایی که از ساعت 6:30 ساعت رو هم هی کوک میکنی، هی خاموش میکنی به امید چند دقیقه بیشتر چرت زدن. میدونی با همین نیم ساعت اضافه خوابی ها توی یه روز در طول سال 180 ساعت از زندگیت رو صرف همین جنگ مغلوبه و اعصاب خورتون کردی؟ صبح سه‌شنبه شمایی که بیدار شدی و برای خانواده صبحانه آماده میکنی، شمایی که باید بقیه رو بیدار کنی و شمایی که یک روز پرکار و شلوغ و پرترافیک رو در پیش داری، خوش. از رادیو فردا اینجا هستیم برای 90 دقیقه برنامه زنده با بچه‌های صبحانه با خبر که از اسمش پیداست کار و بارش چیه. صبحانش با شماست و خبرهاش موقع آماده شدن و نوش جان کردن صبحانتون با ما. آزاده اسدی هم و شما رو همراهی میکنم در کنار سردبیر و مسئول استودیو و بچه‌هایی که خبر و گزارش و تحلیل برای این برنامه تهیه کردن. اگه با ما بمونین شما رو به مصر میبریم و واکنش مقام های آمریکایی رو به بحران اخیر مصر میشنویم. در ایران سری میزنیم به مجلس و نماینده هایی که به مناسبت سالگرد انقلاب 57 ایران صحبت کردن و از حرفای محمد خاتمی درباره برگزاری انتخابات آزاد در ایران براتون میگیم. اینجا توی صبحانه با خبر در مورد واکنش ها به درخواست مجوز مهدی کروبی و میرحسین موسوی برای تظاهرات در ایران میشنوین. شعرهای سیاوش کسرایی رو با صدای خودش و از تأخیر در ارائه قانون بودجه سال آینده به مجلس هم چیزایی میشنوین. اما قبل از همه اینها بریم سراغ نوشین سید حسینی که از دیشب تا الان با دست پر از خبر هی اومده تو استودیو، سر هر ساعت هی رفته. سلام بر نوشین. چطوری نوشین؟
سلام آزاده، راست گفتی، واقعا هی اومدم و رفتم و هی خبر خوندم.
و چه خبر بوده حالا سر این ساعتایی که اومدی مدام هی خبر تازه رو خوندی؟
والا راستش خبرایی که بوده واقعا از ایران و اقصا جهان بوده، از
ایران و
اقصا نقاط جهان. بله، بخش نقاطش افتاد. ضمن این که در مورد دفن جسد زهرا بهرامی و خلاصه اخبار دیگه از که بیشتر ایران بوده و سوریه و مصر. اما خبرهایی که الان دستمه و تازه است میتونم کوتاه بهت بگم که در مورد صحبتهای محمد خاتمی، اسرائیل در مورد مصر، رهبر شورشیان چچن که روسیه رو تهدید کرده و البته دوتا کشور همسایه ولی همچین متخاصم که کره شمالی و جنوبی باشن که وارد گفتگو شدن خبر دارم.
پس این شما، این نوشین سید حسینی و این خبرهای صبحانه با خبر.
با تشکر مزده. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در دیداری با اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات خواستار برگزاری انتخابات آزاد و باز شدن فضای امنیتی در ایران شد. او در ادامه این اظهارات که روز دوشنبه در وبسایت رسمی وی منتشر شده از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است به احزاب سیاسی در این کشور اجازه از سرگیری فعالیت‌هایشان را بدهند. دو حزب اصلاح طلب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران در جریان رویدادهای پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری از سوی وزارت کشور و قوه قضاییه منحل اعلام شدند. اما برویم به اسرائیل. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در نطقی در پارلمان این کشور گفت که احتمال دارد حکومت مصر با الگوبرداری از ایران معترضین را با شدت سرکوب کند. وی در حضور 400 نفر از نمایندگان اروپایی از 30 کشور جهان گفت که در ایران و در پی اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات، جمهوری اسلامی به شکلی به گفته او وحشیانه معترضان را سرکوب کرد. آقای نتانیاهو در سخنان خود بر ادامه حفظ ثبات منطقه همانند 3 دهه گذشته تاکید کرد و آن را به نفع اسرائیل خواند. به گفته او، اصلاحات دموکراتیک و سوء استفاده اسلامگرایان و قبضه قدرت دو گزینه دیگری است که ممکن است در مصر رخ دهد. اما خبری از منطقه، دوکو اومروف رهبر شورشیان اسلامگرای چچن روز دوشنبه در اظهاراتی ضمن بر عهده گرفتن مسئولیت بمبگذاری انتحاری ماه گذشته در مسکو تهدید کرد که حملات مشابهی از این گروه علیه روسیه در راه است. در این بمبگذاری انتحاری که در فرودگاه دومود دوبو، یکی از پر رفت آمدترین فرودگاه‌های مسکو رخ داد، 36 نفر کشته شدند. وی در این پیام که در وبسایتی اسلامگرا منتشر شده، هدف از انجام چنین حملاتی را تشکیل کشوری مستقل و مسلمان در منطقه قفقاز روسیه و حکم فرما بودن قانون شریعت در آن ذکر کرده است. منطقه قفقاز روسیه از جمله شامل چچن و منطقه داغستان است. و خبر آخر این که دو کشور کره شمالی و جنوبی روز سه‌شنبه امروز اولین دور گفتگوهای خود از زمان حمله ماه نوامبر کره شمالی به جزیره مرزی کره جنوبی را آغاز کردند. آزاده، من همیشه با این اسم فرودگاهی که توی موسکوس و حمله انتحاری شده مشکل دارم. نمیدونم چرا این نفری که حمله انتحاری کرده همچین جای سختی رو انتخاب کرده.
همیشه هم خبرش میفته به تو که بخونی اون اسم رو. مرسی از نوشین. نوشین برمیگرده ساعت 7:30 به وقت ایران و بازم خبر میشنوید. آزادی احزاب، انتخابات آزاد و از بین رفتن فضای امنیتی در کشور، اینها درخواست‌های محمد خاتمی است در آستانه سالگرد انقلاب ایران همزمان با اوج اعتراضات در جهان عرب.
برای جنبش سبز می‌خواست که همگام با جنبش‌های فراگیری که در منطقه به وجود اومده خودش رو همراه و در کنار این جنبش‌ها قرار بده.
واکنش ها به درخواست رهبران مخالفان دولت در ایران برای صدور مجوز و راه پیمایی در حمایت از حرکت اعتراضی مردم مصر و تونس.
اگه مجوز بدن که خب اون موقع عیار معلوم میشه، اگه مجوز ندن معلوم میشه که تمام این صحبت هایی که مطرح میکردن که فتنه سبز مرده و تبلیغات رسمی.
دو هفته بعد از دستگیری و کشته و زخمی شدن معترضان در قاهره، جنبش مردم مصر به کجا میرسه؟ ادامه مذاکرات بین المللی و ادامه اعتراضات مردم.
If President Mubarak stepped down today, there would have to be an election within 60 days.
15 سال مرگ سیاوش کسرایی، شاعر مدرن ایران و شعرهای او با صدای خودش.
من مستم و میخانه پرستم، راهم من و مایی، پایم به گشایی.
توزیع پول در میان امامان جمعه شهرهای مختلف و خبرهای فرهنگی و هنری و ادبی، از جمله اجرای تئاتر دایره گچی قفقازی با بازی ده ها نوجوان. اینها بخشی هست که تو این مدت تا ساعت 8:30 به وقت ایران میشنوید. اگه همینطور با ما بمونید و همراهی میکنید. دو هفته گذشت، دو هفته که خیابونهای قاهره و اسکندریه و خیلی دیگه از شهرهای مصر شکل تازه ای از حرکتهای مردمی رو دیدن. دو هفته اعتراض و اعتصاب و درگیری و خشونت. اما آیا شرایط بحرانی در مصر بعد از 15 روز فریاد شعار و کشته و زخمی و دستگیر شدن مصری ها فروکش کرده؟ در حالی که هنوز تعداد زیادی از معترضان مصری توی میدان تحریر جمع هستن و شب رو صبح میکنن و دست از شعار و اعتراض بر نمیدارن، پشت درهای بسته مذاکرات همچنان ادامه داره. علیرضا کرمانی.
قاهره باز هم میدان تحریر و معترضانی که هنوز در خیابان مانده اند. آن سوی پرده مذاکراتی هم در جریان است. دولت مصر روز دوشنبه با باز کردن برخی از بانک‌ها تلاش کرد تا چهره پایتخت مصر را عادی نشان دهد. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا یک بار دیگر تأکید کرد مردم مصر آزادی و انتخاباتی آزاد و عادلانه می‌خواهند.
The Egyptian people want freedom. They want free and fair elections.
با گذشت نزدیک به دو هفته از آغاز اعتراض‌ها در مصر، حالا بازی نه تنها در میدان تحریر و در خیابان‌های شهرهای بزرگ، بلکه در اتاق‌های مذاکره هم در جریان است. احزاب ششگانه مخالف و طرف مذاکره با دولت میگویند دولت در برابر برخی از خواسته هایشان عقب نشینی کرده، اما اصلی ترین خواسته که همان کنارگیری حسنی مبارک است هنوز بدون پاسخ مانده. در این باره و در تازه ترین موضع گیری، فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه به خبرنگاران گفت:
There are things that have to be done to get to a free and fair, credible.
برای انتخاباتی آزاد، عادلانه، معتبر و رقابتی چیزهایی لازم است. برای رسیدن به چنین هدفی بیش از یک راه وجود دارد و فضاهای بسیاری هم برای بازیگران گوناگون هست. ما می‌خواهیم روندی فراگیر داشته باشیم. نقشی که حسنی مبارک در این میان بازی می‌کند و نقشی که دیگران بازی می‌کنند، همه اینها تصمیم‌هایی است که در داخل مصر گرفته می‌شود.
روز دوشنبه کابینه تازه مصر به ریاست احمد شفیق تلاش کرد تا دست کم دل کارمندان و بازنشستگان دولتی را به دست آورد. مصوبه هیئت وزیران از بالا رفتن 15% حقوق‌ها خبر می‌داد. حالا دیگر شاید برخی این واقعیت را پذیرفته باشند که اوضاع در مصر تغییر خواهد کرد، اما آرام آرام. فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید:
If President Mubarak stepped down today under the existing constitution as I understand.
اگر حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر همین امروز کنار برود، آنطور که من فهمیدم بر پایه قانون اساسی موجود ظرف 60 روز انتخاباتی باید برگزار شود. حالا پرسش این است که مصر چه آمادگی هایی بیشتر نسبت به گذشته برای انتخاباتی فراگیر و باز دارد. صادقانه بگویم، انتخاباتی که در گذشته انجام شد آزاد و عادلانه نبودند.
آینده هرچه باشد، اعتراض‌ها در مصر قربانیان بسیاری هم داشته است. اگرچه مقام‌های مصری هنوز از اعلام شمار دقیق قربانیان اعتراض‌ها پرهیز می‌کنند، سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید در این دو هفته پس از آغاز اعتراض‌ها دست کم 297 تن جانشان را از دست داده‌اند.
با علیرضا کرمانی به مصر رفتیم، ولی می‌خوایم با خواننده‌ای به اسم راستین بریم سراغ موسیقی پاپ ایران که آلبوم جدید این خواننده جوان موسیقی پاپ یعنی راستین به اسم باغ بنفش ماه گذشته وارد بازار شده و خیلی هم ازش استقبال شده. بیتوته از راستین.
زیبای نازآلودگی دل دل نکن آسیم سر حضور تو رها بهانه های مختصر با ساعت انداز نگیر شبی رو که شب منه جده ها تعطیلن همه جدا شدن قدغنه بمون بچین بی توته کن میون شومینه و من روشن شو از سایه این هم رقص شعله ها شدن از رودکی از مولوی از اخوان از شاملو از کی کمک بگیرم و تو رو نگه دارم بگو زیبای ناز دل دل نکن آسیم سر حضور تو رها کنست بهانه های مختصر موسیقی سکوت تو تا واژه‌ای زیبا کنی تو اما تو من مبهوت تو قهوه شراب تو نزدیک یک ترانه من کفشا تو گم کن پشت سر تن پوش تو آتیش بزن زیبای نازالودگی دل دل نکن آسیم سر حضور تو رها کن از بهانه های مختصر از رودکی
اسم این ترانه‌ای که شنیدید بیتوته بود و اسم خواننده‌اش هم راستین. اما این اول صبحی ساعت 7:16 در ایران. اگه قصد خوندن تیترهای روزنامه رو دارین و اگه میخواین تصمیم بگیرید چی بخرین و چی بخونین، ما یه کمک کوچیکی بهتون میکنیم. ببینین چه خبراست تو روزنامه ها.
از میان مطبوعات،
شهرام رفیع‌زاده مثل همیشه این موقع صبح میریم سراغش و با هم تیترها و خبرها و گزارش‌های امروز سه‌شنبه رو در ایران مرور میکنیم. سلام میکنم بهت.
درود بر تو آزادی عزیز و سلام بر شنوندگان صبحانه با خبر.
امروز که روزنامه‌ها رو ورق میزنی موضوع مشترک دیدی؟
یکی از موضوعات مشترکی که مربوط به امور اقتصادی کشور میشه و در چند روزنامه بازتاب گسترده‌ای داشته مربوط میشه به اظهارات متناقض دو مقام دولتی درباره موجودی صندوق توسعه ملی. روزنامه‌های جهان صنعت، آرمان، تهران امروز و یکی دو روزنامه دیگه گزارش‌هایی در این باره منتشر کردن. نوشتن که آقای محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، در اظهاراتی موجودی صندوق توسعه ملی رو 22000 میلیارد تومان، یعنی نزدیک به 22 میلیارد دلار اعلام کرده و این در حالیه که هفته گذشته آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت آقای احمدی نژاد همین موجودی رو 10 میلیارد دلار اعلام کرده بود که این تناقض موجب اختلاف 12,000 میلیارد تومانی یا 12 میلیارد دلاری میشه و این برای روزنامه‌ها خیلی مهم بوده و به عنوان یکی از عناوین اصلی امروز این رو منتشر کردم.
حالا که به این اعداد و ارقام اشاره کردی فکر کنم بد نباشه در این موردم یه توضیحی بدی اگه تو روزنامه ها دیدی. این روزا در مورد توزیع پول بین امامان جمعه شهرهای مختلف خبرهای منتشر میشه. امروز هم تو یکی دو تا از روزنامه ها از تلاش یک مقام دولتی در این مورد یه چیزایی نوشته شده.
بله، چند روزنامه خبرهای کوتاهی در این باره منتشر کردن. روزنامه مردم سالاری یک مقدار مفصل‌تر اما در مجموع مبهم نوشته که یک مقام نزدیک به آقای احمدی نژاد روزهای خیر به حساب اغلب امامان جمعه شهرهای مختلف کشور 50 میلیون تومان واریز کرده. البته این روزنامه نوشته که برخی از امامان جمعه این مبلغ رو نپذیرفتند و به دفتر آقای احمدی نژاد این مبلغ رو برگردوندن. در این حال روزنامه مردم سالاری نوشته که ستاد سیاستگذاری ائمه جمعه هم به شکل خصوصی به این اقدام دولت، یعنی توزیع پول در بین امامان جمعه، اعتراض کرد.
و اگه بخوای خیلی کوتاه برای ما توضیح بدی وقتی که امروز روزنامه های صبح رو ورق می زدی در مورد اتفاقات اخیر و تحولات مصر توی این روزنامه ها چی دیدی؟
امروز دو تا موضوع در روزنامه ها بازتاب داشته. یکی، روزنامه های دولتی ادعا کردن که اخوان المسلمین، یکی از گروه های مخالف آقای مبارک، با مقامات ارشد جمهوری اسلامی ارتباط داره. به ویژه روزنامه کیهان بر این موضوع تاکید کرده و اصلا سرمقاله‌ای در این باره منتشر کرده. این تأکید پس از اون صورت میگیره که گزارش های منتشر شد مبنی بر این که اخوان المسلمین اظهارات جمعه گذشته آقای خامنه ای رو رد کردن درباره مصر. همزمان روزنامه تهران امروز و آرمان هم تحلیل های مختلفی در این باره منتشر کردن. یکی از موضوعاتی که این دو روزنامه اشاره کردن دیدار همسر آقای احمدی نژاد، اعظم السادات فرحی، با سوزان مبارک در یک سال پیش هست که اتفاقا این روزنامه ها نوشتن به رغم اینکه این دیدار صورت گرفته، دفتر ریاست جمهوری این دیدار رو تکذیب کرده.
متشکرم از شهرام رفیع‌زاده. اگر از شهرهای مختلف و استانهای ایران در چهار گوشه کشور صدای ما رو میشنوید، حتما میدونید که ما چند دقیقه دیگه باز هم سراغ شهرام رفیع‌زاده میریم برای خبرهای استانی.
منم از تو متشکرم و در خدمت هستم که اخبار استانی رو به اطلاع شنوندگان صبحانه با خبر برسونم.
اما در کنار خبرهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که توی روزنامه‌های امروز هست، چه خبر از دنیای فرهنگ و هنر و ادبیات؟
گفتگوی فرهنگی.
صبح سه‌شنبه‌تون بخیر. فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی و هنری و ادبی رادیو فردا، بهتون سلام میکنم.
روز شما هم بخیر خانم، و سلام میکنم به شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی، جشنواره فجر، بخشای مختلفش و خبرهای دعواها و انتقادها و همه اینا این چند روز گذشته جز خبرهای فرهنگی و هنری بوده که شما بهشون پرداختید، ولی جشنواره تئاتر فجر که چند روزی هم هست شروع شده، تقریبا یکی از خبرسازترین اتفاقای فرهنگی این روزای گذشته است. از برنامه‌های خاص امروز جشنواره تئاتر فجر برای ما بگین.
بله، امروز اتفاقا یک تئاتر بسیار خوبی اجرا خواهد شد با عنوان دایره گچه قفقازی که کارگردانش آقای حمید پورآذری است که سرپرست گروه تئاتر پاپتی ها هستش. این تئاتر در فرنگسرای بهمن اجرا خواهد شد. جذابیت این تئاتر از چند منظر هست. یکی اینکه خب دایره گچه قفقازی میدونید که اسم یکی از مشهورترین و درخشانترین آثار برتولد برشت است، اما این تئاتری که اجرا خواهد شد عین متن اثر نیست. در واقع کارگردان یه روایت تازه و متناسب با روز و متناسب با شرایطی گفته که به دست داده. از این از طرف دیگه گروه اصولا با نوجوانان و جوانان کار میکنه که از کارگاه های نمایشی در میان و کارهایی هم که قبلا کرده تعداد زیادی از نوجوانان رو به صحنه آورده. این دایره گچه قفقازی هم 60 تا نوجوان و جوان به صحنه خواهند رفت برای اجراش. هدایت این گروه خودش کار دشواری است اگر کارگردان در اون موفق شده باشه. 70 دقیقه هم هستش، اما متاسفانه کسانی که علاقمند هستن باید زودتر برن، چون که سالانی که برای اجرا دادن بیش از 65 نفر تماشاگر نخواهد داشت، بنابراین علاقمندا باید زودتر برن که بتونن جایگیر بگیرن.
در کنار این تئاتر معروفی که گفتید که تا حالا تو ایران چندین اجرا هم ازش شده و خیلی از استادای تئاتر روش کار کردن، برای علاقمندان به عکاسی که ممکنه دارن الان به این برنامه گوش میدن هم شاید این خبر جالب باشه که نمایشگاه جهانی عکاسی سونی جایی هستش که 3 تا عکاس ایرانی تونستن به این بخش راه پیدا کنن. چه اطلاعاتی دارید در مورد این عکاسایی که کارشون پذیرفته شده؟ البته هنوز برنده ها مشخص نشده.
بله، این بسیار موفقیت بزرگی است. این نمایشگاه عکاسی سونی که هر سال عکاس جهان رو در زمینهای مختلف انتخاب میکنه، یک نمایشگاه بسیار معتبر و بزرگی است، در لندن برگزار میشه. 3 تا عکاس ایرانی آثارشون انتخاب شده برای عرضه در این نمایشگاه. این نمایشگاه از 26 آوریل تا 22 می هستش در لندن، بعد در مراسم اختتامیه که در 27 آوریل باز در لندن برگزار خواهد شد، در زمینهای مختلفی که حالا خواهم گفت برندگان معرفی میشن. با لقبش هم از عکاس سال جهان و 25 هزار دلار هم به کسانی که در رشته‌های مختلف به فینال راه پیدا کردند و برنده میشن اهدا خواهد شد. این در 2 گروه آماتور و حرفه‌ای هستش. از 162 کشور جهان 105 تا عکس کلا به این نمایشگاه راه پیدا کرده. در 3 تا بخش هست، یکی فوتو ژورنالیسم و مستند، یکی تبلیغاتی که هنرهای زیبا. حالا یک عکسی از آقای کاوه بغدادچی در بخش تبلیغاتی، عکسی از آقای رضا میلانی در بخش تبلیغاتی در زیر شاخه سفر و گردشگری، و عکسی از محمد رضا کیهانی در ژانر هنرهای زیبا انتخاب شده در میان برگزیدگان به نمایش گذاشته میشه. اینم بگم که شانس عکاسان ایرانی بسیار بالاست، چون سال گذشته آقای محمد گلچین عکسی گرفته بود از مراسم عزاداری عاشورا در بیجار که یکی از 12 جایزه نهایی مسابقه بین‌المللی رو کسب کرد، و این برای عکاسی ایران به خصوص برای این هم این عکاس و هم برای محمد گلچین که عکاسان جوان ایران هستند موفقیت بزرگی بود.
از تئاتر گفتیم، عکاسی هم همینطور. می‌خوام بریم سراغ خبرهای ادبی. شورای کتاب کودک میخواد جشن تولد 48 سالگی خودش رو بگیره. فعالترین نهاد خصوصی کودک تو ایران 48 ساله شده آقای سرکویی.
این واقعا بسیار عجیب است در کشوری مثل ایران که یک نهاد خصوصی که دولت‌ها نه تنها بهش کمک نکردند بلکه همیشه سنگم در راهش انداختند، اولا که 48 سال دوام آورده و در ثانی کارهایی که این شورا کرده و در سطح جهانی هم بسیار مشهور هست و جوایز بسیاری هم برده، کارهای درخشانی هستش که در خاورمیانه به قول متخصصین یونسکو بی‌نظیر هست و بی همتاست. باید تبریک و به اینا قرار جشن 48 سالگی خودشون رو در اسفند ماه در تالار حسینی ارشاد اجرا بکنن که هم گزارشی خواهند داد درباره ادبیات کودک و نوجوان، فرهنگنامه کودک و نوجوان و وضعیت ادبیات کودک و نوجوان در سال گذشته. بعدم طبق معمول یک لوحای افتخار رو اهدا خواهند کرد به برگزیدگانی که در زمینه ادبیات کودکان یا ادبیات برای کودکان کار کردند. و در عین حال ما میدونیم که این شورا معتبرترین فرهنگنامه کودک و نوجوان خاورمیانه رو باز این گفته یونسکو منتشر میکنه، شاید مفیدترین کتابی باشه که برای کودکان در ایران منتشر شده. جلد 13مش هم در این مراسم رونمایی خواهد شد.
با این خبر مربوط به جشن تولد شورای کتاب کودک آقای سرکوهی با شما خدافظی میکنم تا یک صبحانه با خبر دیگه.
منم از شما متشکرم و خدافظ شما.
خب در مورد انواع و اقسام خبرهای هنری و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و همه اینا شنیدیم. ورزش صبحگاهی با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در حالی که خبرگزاری‌های ایران روز گذشته از به نتیجه رسیدن مسئولان فدراسیون فوتبال برای انتخاب گزینه هدایت تیم ملی این کشور خبر دادند، عباس ترابیان رئیس کمیته بین‌الملل فدراسیون فوتبال دیروز در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که طبق یکی از بندهای قرارداد فعلا نام سرمربی باید محرمانه باقی بماند.
بنده نمیتونم تایید کنم نه تکذیب کنم، چون یکی از بندهای قرارداد ما این هست که میگه که قرارداد بایستی کانفیدنشال یا محرمانه باقی بمونه.
رئیس کمیته بین‌الملل فدراسیون فوتبال ایران همچنین تایید کرد که با گزینه اصلی سرمربیگری تیم ملی مذاکرات اولیه انجام شده و وی در حال مطالعه قرارداد ارسالی از سوی فدراسیون فوتبال ایران است.
ما با گزینه مربوطه که دیگه تقریبا الان دیگه یه گزینه شده، البته گزینه دوم رو هم ما به شکل آلترناتیو نگه داشتیم، مذاکراتی رو داشتیم. من دو بار با ایشون رو در رو صحبت کردم و متن قراردادی رو تهیه کردیم، ما فرستادیم براشون.
معاون ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی ایران اعلام کرد به فدراسیون‌ها ابلاغ شده که در رشته‌های برون مرزی زنان ورزشکار نه فقط در زمان مسابقه بلکه در سالن‌ها نیز باید لباس مصوب به تن داشته باشند. مرضیه اکبرآبادی روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ضمن گفتن این مطلب همچنین اظهار داشت برای تعیین لباس متعادل‌شکل ورزشکاران زن نزدیک به 100 طرح لباس از لحاظ فیزیولوژی ورزش، شیوه طراحی و نیز با صلاحدید کارشناسان علوم دینی بررسی شده است. تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دیدار تدارکاتی با تیم ملی روسیه دوشنبه شب راهی ابوظبی امارات شد. به گزارش خبرگزاری‌ها بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی عصر روز گذشته قبل از عزیمت به ابوظبی در کمپ تیم‌های ملی یک تمرین سبک را پشت سر گذاشتند. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه روز چهارشنبه فردا در ورزشگاه بنزاید ابوظبی انجام خواهد شد. کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا ابلاغ محسن ترکی داور بین‌المللی ایران برای قضاوت دیدار پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا را لغو کرد. حسین عسکری سرپرست کمیته داوران فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن تایید این خبر اظهار داشت لغو ابلاغ داوری محسن ترکی در لیگ قهرمانان هیچ گونه ارتباطی با عملکرد ضعیف او در جام ملت‌های آسیا ندارد و به خاطر چینش جدید داوران است. سپ بلاتر رئیس فیفا در تازه ترین اظهارات خود در مورد برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی 2022 در قطر گفت این بازی ها طبق برنامه قبلی در تابستان انجام می شود و همه 64 دیدار در کشور قطر برگزار خواهد شد. فریدورز حلیمی، رادیو فردا.
دقیقاً در همین لحظه وارد ساعت 7:30 شدیم به وقت ایران. اینجا رادیو فرداست و این برنامه صبحانه با خبر ماست. دوباره بهتون سلام میکنم اگر در نیم ساعت گذشته با ما همراه بودید. اگر هم تازه با ما همراهی میکنید بهتون صبح بخیر میگم و سه شنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم. در رادیو فردا این برنامه 1:30 رو همراه با بقیه بچه های صبحانه با خبر با شما هستیم تا ساعت 8:30 به وقت ایران و در این مدت انواع گزارش ها و گفتگوها و خبرها رو میشنوید مثل همین نیم ساعت گذشته همراه با موسیقی. بریم سراغ نوشین سید حسینی که طبق رسم صبحانه با خبر سر هر نیم ساعت میاد تو استودیو و خبرهای تازه رو میخونه. نوشین، خبر تازه چی داری؟
خبر تازه فعلا چیزی دستم نیست آزاده، ولی نیم ساعت بعد رو حتما قول میدم که یه خبر جالب به خصوص برای خانوما خواهم داشت.
آره، وعده میدی؟
وعده میدم که شنونده ها رو جلب کنم.
خوبه. پس خبرها رو بشنویم با نوشین سید حسینی.
متشکرم ازت. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در دیداری با اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات خواستار برگزاری انتخابات آزاد و باز شدن فضای امنیتی در ایران شد. او در ادامه این اظهارات که روز دوشنبه در وبسایت رسمی وی منتشر شده از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است به احزاب سیاسی در این کشور اجازه از سرگیری فعالیت‌هایشان را بدهند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در نطقی در پارلمان این کشور گفت که احتمال دارد حکومت مصر با الگو برداری از ایران معترضین را با شدت سرکوب کند. وی در حضور 400 نفر از نمایندگان اروپایی از 30 کشور جهان گفت که در ایران و در پی اعتراضها به نتیجه انتخابات جمهوری اسلامی به شکلی به گفته او وحشیانه معترضان را سرکوب کرد. دوکو اومروف رهبر شورشیان اسلامگرای چچن روز دوشنبه در اظهاراتی ضمن بر عهده گرفتن مسئولیت بمبگذاری انتحاری ماه گذشته در مسکو تهدید کرد که حملات مشابهی از این گروه علیه روسیه در راه است. در این بمبگذاری انتحاری که در فرودگاه دومود دوو یکی از پررفت و آمدترین فرودگاه‌های مسکو رخ داد 36 نفر کشته شدند. اما بشنویم از دو کشور کره. دو کشور کره شمالی و جنوبی روز سه‌شنبه اولین دور گفتگوهای خود را از زمان حمله ماه نوامبر کره شمالی به جزیره مرزی کره جنوبی آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی، مذاکرات نظامی بین دو طرف در منطقه مرزی دو کشور شروع شده است. این گفتگوها به منظور زمین چینی برای برگزاری مذاکرات نظامی در سطوح عالی دو کره انجام می شود. اما خبری بشنویم از ایران. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری و وبسایت وزارت خارجه هلند، جسد زهرا بهرامی که هفته گذشته اعدام شد، روز یکشنبه در نزدیکی شهر سمنان و بدون حضور خانواده او دفن شده است. دولت هلند سفیر آن کشور در تهران را برای رایزنی به لاهه فراخوانده و صبح دوشنبه نیز سفیر ایران در هلند برای ادای پاره‌ای توضیحات به وزارت خارجه این کشور احضار شد. و خبر آخر این که به رغم اقدامات و وعده‌های دولت مصر برای برآوردن برخی خواست‌های معترضین، چندین هزار تن روز دوشنبه نیز در میدان تحریر قاهره به اعتراض خود ادامه دادند. آزاده، من به انتهای اخبار فعلا این بخش رسیدم. میرم تا کمتر از نیم ساعت دیگه برگردم با خبری که گفتم بیشتر جالبه برای خانوما
و خبری که وعده دادی. خیلی خب، مرسی از نوشین سید حسینی. باز هم با ما خواهد بود برای خبر تازه‌ای که میگه و برای مرور خبرهای ایران و جهان. واکنش ها به درخواست رهبران مخالفان دولت در ایران برای صدور مجوز راهپیمایی در حمایت از حرکت اعتراضی مردم مصر و تونس. 40 روز تا آخر سال و قانون بودجه‌ای که هنوز به مجلس نرفته. 15 سال مرگ سیاوش کسرایی، شاعر مدرن ایران و شعرهای او با صدای خودش. بخش هایی هست که توی این نیم ساعت که الان 25 دقیقش باقی مونده، یعنی تو بخش دوم صبحانه با خبر میشنوید، همراه با یک موسیقی تر و تازه و جوون و خوب برای اینکه فضا رو تغییر بدیم بین بخش های مختلف سیاسی. همونطور که شاید تا حالا شنیدین، چند روز پیش مهدی کروبی و میرحسین موسوی رهبران مخالفان دولت نامه مشترک نوشتن به وزارت کشور. اونها درخواستی دادن برای صدور مجوز، اما این بار دلیل مجوزخواهی این دو نفر برای برگزاری راهپیمایی کمی متفاوته. این بار علت درخواست این مجوز برای راهپیمایی حمایت از قیام مردم مصر و تونس علیه حکومت‌های استبدادی این کشورها عنوان شده. ماه هاست که از سکوت رهبران مخالفان دولت در این زمینه میگذره، از آخرین درخواست برای برگزاری راهپیمایی که مجوزش هیچ وقت صادر نشد. مدت ها بود که بعضی از منتقدین منتظر واکنش یا شرایطی برای برگزاری راهپیمایی در ایران بودند. اما این درخواستی که از طرف آقایون کروبی و موسوی مطرح شده به چه مرحله‌ای میرسه؟ آیا حضور مردم توی خیابون‌ها نمیتونه تأثیری بر خواسته و هدف اونها داشته باشه؟ اینها مواردی هست که بهروز کارونی با توجه به واکنش‌های مطرح شده در مقابل این درخواست، اون هم در آستانه سالگرد انقلاب 57 ایران، توی گزارشش بهشون می‌پردازه.
آقایان موسوی و کروبی در نامه خود به وزارت کشور با اشاره به اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زمان و محل برگزاری راهپیمایی مورد نظر خود را ساعت 3 بعد از ظهر روز 25 بهمن و از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران اعلام کردند. بر اساس اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. از حنیف مزروعی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در اروپا، درباره هدف از درخواست این مجوز می‌پرسم که در پاسخ با اشاره به اینکه روز 22 بهمن سال گذشته آخرین راهپیمایی جنبش سبز بوده است می‌افزاید:
توی این یک سال رهبران جنبش و خود بدنه جنبش به یه واقعیتای دست پیدا کردن و یه راههایی رو پیمودن بودن که کارآزموده‌تر شدن، پخته‌تر شدن توی محک روزگار. و از طرف دیگه خب جنبش سبزی که توی ایران اتفاق افتاد الگو قرار گرفت توسط کشورهای مثل مصر و تونس. شاید جمع همه این دو با هم دیگه دلیل این شده که حالا رهبران جنبش سبز هم از گذشت یک سال از اینکه دیگه حضور خیابانی جنبش نداشته، بار دیگه بخوان این حرکت رو بیازمایند.
مجوز برای برگزاری راهپیمایی در شرایطی درخواست شده است که دولت جمهوری اسلامی ایران در نزدیک به 20 ماهی که از برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در خرداد 88 می‌گذرد، به مخالفان اجازه برگزاری راهپیمایی نداده است. محمد علی توفیقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، با دیدی انتقادی نسبت به نفس درخواست مجوز راهپیمایی در روز 25 بهمن میگوید:
قبل از اینکه ما مردم رو سعی بکنیم به خیابان بیاریم، باید این نکته رو برای مردم مشخص کرد که در خیابان باید چه درخواستی داشته باشن و از چه زاویه‌ای اعتراض خودشون رو به گوش حاکمیت برسونن.
آرش قفوری، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در آمریکا، از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند.
راهپیمایی 25 خرداد معیاریه برای اینکه کرامت انسان، آزادی انسان و حقانیت یک نفر و یک گروه، یک شیوه، یک جمعیت که همیشه توی این 8-10 ماه اخیر توی رسانه‌های رسمی تغییر شده، با ادبیات زشت باش برخورد شده و این 25 خرداد مشخص میکنه که آیا واقعا مردن. اگه مجوز بدن که خب اون موقع عیار معلوم میشه، اگه مجوز ندن معلوم میشه که تمام این صحبتایی که مطرح میکردن که فتنه سبز مرده و تبلیغات رسمی.
در این میان درخواست آقایان موسوی و کروبی برای برگزاری راهپیمایی در روز 25 بهمن با واکنش‌های مواجه شده است. از جمله روزنامه کیهان این دو رهبر مخالف دولت را دست اندرکاران فتنه، سرمایه اسرائیل و مزدور نامید و نوشت: آنها می دانند امکان احیای فتنه و آشوب را ندارند و صرفاً با صدور نامه و بیانیه می خواهند اندکی از بار تحقیرها مبنی بر اینکه موسوی و کروبی بی عرضه و بی خاصیت هستند کاسته شود. پایان نقل قول. در طرف مقابل اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی در گفتگو با وبسایت جرس با ابراز امیدواری نسبت به صدور مجوز راهپیمایی در روز 25 بهمن گفت عدم موافقت با این درخواست نشانه این خواهد بود که حکومتداران ایران تا چه اندازه از ابراز عقیده مردم ایران میترسند و نگرانند که میزان حمایت ایرانیان از جنبش سبز آشکار شود. پایان نقل قول. مشاور آقای موسوی همچنین اشاره کرد کسی که به مردم خودش اجازه ابراز عقیده نمی‌دهد حق اظهار نظر درباره مردم کشورهای دیگر را ندارد. اشاره وی به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت الله علی خامنه‌ای بود که در روزهای گذشته درباره تحولات در تونس و مصر اظهار نظر کرده‌اند. جبهه مشارکت از احزاب اصلاح طلب نیز در بیانیه‌ای با استقبال از درخواست مجوز راهپیمایی توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی نوشت صدور مجوز میتواند به منزله حاکمیت عقلانیت و بازگشت به نقطه آغازی باشد که امید میرود از آن پس مناقشات سیاسی ایران در روندی قانونی و آرام بر اساس مفاهمه و گفتگو به نفع مردم حل و فصل شود. به گفته جبهه مشارکت نادیده گرفتن حق مردم در برگزاری راهپیمایی به معنای ابطال همه ادعاها در حمایت از قیام مردم مصر و تونس خواهد بود. در این حال پس از انتشار خبر درخواست مجوز برای راهپیمایی در روز 25 بهمن وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان با استفاده از شبکه‌های اجتماعی اقدام به گشایش صفحات 25 بهمن در فیسبوک و توییتر کرده‌اند.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید در مورد واکنش ها به درخواستی که مهدی کروبی و میرحسین موسوی دادن برای اینکه راهپیمایی در ایران برگزار کنن. اما اگر از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید و اگر با مشکل روبرو شدید برای اینکه صدای ما رو روی فرکانس های مختلف بگیرید، موج کوتاه خودتون رو تنظیم کنید روی 22 متر تا بتونید راحت و شفاف و خیلی خوب صدای ما رو بشنوید بدون هر نوع نقصی. و اما اگر از طریق ماهواره صدای ما رو میشنوید.
پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد از سیمبل ریت 16300 به 27500 تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن سیمبل ریت تازه در گیرنده های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرد دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه های رادیو فردا دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.
بله، به دوستانتون بگید که چه تغییری به وجود اومده توی بخش ماهواره رادیو فردا. اما دوباره موسیقی و این دفعه میخوایم یه کار متفاوت و خیلی روحی بخش رو بشنویم، هم برای این اول صبحی، هم برای کسایی که همیشه منتظرن بچه های جوون که توی موسیقی کار میکنن یه سری آثار متفاوت خلق کنن. اردلان پایوار نوازنده کیبورد و آکاردئون توی گروه معروف کیوسک همراه با شادی یوسفیان یک گروه تازه رو با آهنگی که قراره تا چند لحظه دیگه بشنویم هفته پیش معرفی کردن. اسم این آهنگ هست ناله شبگیر و اسم این گروه تازه تأسیس هم هست این دو. شادی یوسفیان باید بگم که نقاش ساکن سان فرانسیسکو در آمریکا هست و قبل از این اگر اسمش براتون آشناست به خاطر اینه که توی آهنگای کیوسک به عنوان همخوان حضور داشته و حتی توی کنسرت های این گروه هم روی صحنه رفته. اما این اولین باره که اردلان هم شروع کرده به خوندن. تک آهنگ ناله شبگیر رو در آستانه اولین آلبوم این گروه که تا سه هفته دیگه منتشر میشه به بازار اومده و تا همینجای کار تو اینترنت و شبکه‌های اجتماعی کلی غوغا به پا کرده رو میشنویم از این دو.
سرنوشت ما این شد که بریم به فنا، همه سرگردون تو دنیا چون گرد و غبار تو هوا. آخر شدیم بازیچه دست قلدورا، خونمون افتاد به چنگ این دزدا و مفخورا. اون از رئیس جمهور دولت کودتا، مونده رو کار بازوره چماق بسیج و سپا. نزاشت واسمون آبرو هیچ کجای دنیا، بس که زد حرف بی جا، مفت گفت و پرت و پلا. نفهمیدیم چطور شد، چی خوردیم از کجا، کردن پاشمون به اسم مذهب و دین و خدا. از دست این قارتگرا به کی ببریم پناه،
دستشون پر از خون و جیب و پر از طلای سیاه. کجا رفت از کجا رسیدیم به کجا؟
کجایی کجایی می فردوسی ایده خدا؟
تا کی هموار غمگین به آهنگ عزا؟
تا کی دلهای رنگین پر باشن از رنگ سیاه؟
عاقبتمون چنین شد که بشیم مبتلا به جنگ و فقر و بدبختی و صد رنج و درد و بلا. جوونامون در راه آزادی شدن فدا. اشکان ترانه سهراب ندا محمد فاطمه مصطفی.
از کی میاد اون روزی که بشیم از شر اینا خلاص؟
مگه ما شبت کردیم که این گونه پس میدیم تواز؟ بگو چرا زمونه این گونه کرده با ما؟ چرا هیچ کس نمیدونه؟ نمیدونه هیچ کس چرا؟
شنیدید ناله شبگیر هست و از گروه نوپای این دو منتشر شده و قرار هست اولین آلبوم این گروه 3 هفته دیگه منتشر بشه. همین تک آهنگ کلی تو فضای مجازی توی اینترنت با استقبال روبرو شده. بعد از این ترانه‌ای که شنیدید می‌خوایم دوباره بریم یک گزارش بشنویم، یک گزارش ادبی. امروز 19 بهمن هست. چه روزیه؟ روزیه که با 15 سال مرگ سیاوش کسرایی شاعر مطرح ایرانی برابر هست. شاعری که یکی از رهروان نیما یوشیج نام گرفته که به خاطر وابستگی سیاسی و حزبی که داشت 12 آخر زندگیش رو مجبور شد توی افغانستان، شوروی پیشین و اتریش زندگی کنه و بالاخره توی سن 69 سالگی توی شهر ویان 15 سال پیش از دنیا رفت. بیشتر منتقدان ادبی معتقدن که شعر کسرایی سرود زندگی هست و به همین خاطر زندگی شعری این شاعر رو باید جدا از زندگی سیاسیش بررسی کرد. میخوایم بریم در 15 سال مرگ سیاوش کسرایی با شهرام میریان همکارم یادی بکنیم از این شاعر بزرگ که این گزارش البته با شعر مست شروع میشه با صدای سیاوش کسرایی که تا چند ثانیه دیگه میشنویم.
من مستم، من مستم و میخانه پرستم، راهم من و مایی، پایم به گشایی، می لاله و باغم، می شمع و چراغم، می همدم من، هم نفسم، عطر دماغم. با آنکه در میکده را باز ببستند، با آنکه سبوی می ما را بشکستند، با محتسب شهر بگویید که هشدار دار که من مست می هر شبه هستم.
بخش کوتاهی از شعر مست، یکی از سروده‌های سیاوش کسرایی را با صدای شاعر در یک شب شعر و سخن در شهر وین شنیدید. شاعری که پس از 12 در بدری در 19 بهمن ماه سال 74 خورشیدی در 69 سالگی در همین شهر وین از این دنیا رفت. در گستره شعر و ادب معاصر ایران بوده و هستند شاعرانی که به مکتب سوسیالیسم گرایش داشته و دارند و از این منظر به جهان و پیرامون خود می نگرند. سیاوش کسرایی یکی از شاخص‌ترین آنهاست که پایبندیش به حزب توده بر ارزش و جایگاه هنریش سایه انداخت. با این حال هستند کسانی که معتقدند شعر و شخصیت کسرایی را نباید در حوزه سیاسی معینی جستجو کرد، چرا که شعر او سرود زندگی است. یکی از این کسان هوشنگ ابتهاج، شاعر مطرح زمانه ماست که معتقد است سیاوش کسرایی را باید از نو شناخت.
حالا وقتشه که ما به شعر کسرایی برگردیم. به شعر کسرایی و امثال او نیازمندیم. شعر او به ما زندگی کردن یاد میده، امید داشتن یاد میده، صبور بودن یاد میده. در روزگاری که ما هستیم احتیاج داریم. بزرگترین وظیفه ما اینه که به شعر او برگردیم، دوباره بخونیم، به عمق شعر کسرایی باید پرداخت، ببینیم چه میخواست. من با یقین میگم هیچ چیزی برای خودش نمیخواست، برای مردمش میخواست. با چه شهامت و شجاعتی اگر فکر میکرد خطایی صورت گرفته میگفت یا علت بروز این خطا رو میگفت.
سیاوش کسرایی شاعری بود که پیش و یا پس از انقلاب بهمن همواره یا در زندان بود و یا ممنوع القلم. این شاعر با نام هنری کولی در مجموع 16 دفتر شعر دارد که در برگ برگ آنها ترسیم فرداهای روشن موج می زند. منظومه آرش کمانگیر اما از دیگر آثار سیاوش کسرایی معروفتر است و تا آن را حماسه ملی این دوران هم نام نهادند. با شعر باور که گفته می شود آخرین سروده سیاوش کسرایی است، نام این شاعر را سرسبز نگه می داریم.
باور کنم که عشق نهان می شود به گور بی آن که سر کشد گل عصیانی استخاک. باور کنم که دل روزی نمی تپد، نفرین بر این دروغ، دروغ هراسناک. پل می کشد به ساحل آینده شعر من تا رهروان سرخوشی از آن گذر کنم. این ذره ذره گرمی خاموشوار ما یک روز بیگمان سر می زند جایی و خورشید می شود. تا دوست داریم، تا دوست دارمت،
تا عشق ما به گونه هم میچکد زمهر، تا هست در زمانه یکی جان دوستار، کی مرگ میتواند نام مرا بروبد از یاد روزگار. میریزد عاقبت یک روز برگ من، یک روز چشم من هم در خواب میشود. زین خواب چشم هیچ کسی را گزیر نیست، اما درون با همواره عطر باور من در هوا پرد.
یادی بود از سیاوش کسرایی در 15 سال مرگ اون و با شعر باور با صدای خود کسرایی گزارش شهرام میریان به پایان رسید. اما بشنویم درباره شرایط اقتصادی امروز ایران.
اقتصاد روز.
صبح سه‌شنبه‌تون بخیر فریدون خاوند و خبرهای اقتصادی امروز.
صبح بخیر خانم، از صبح بخیر میگم به همه شنوندگان رادیو فردا.
آقای خاوند، امروز بریم سراغ لایحه بودجه سال 1390 خورشیدی در ایران. 40 روز تقریبا مونده که امسال تموم بشه و ما وارد سال 90 بشیم، اما انگار که هنوز معلوم نیستش مهمترین سند مالی کشور یعنی قانون بودجه سال آینده تو چه تاریخی برای بررسی و تصویب به مجلس تقدیم بشه. ممکنه آقای خاوند که ما سال آینده رو بدون قانون بودجه شروع کنیم؟
احتمال اینکه تصویب لایحه بودجه سال 1390 به فروردین ماه یا حتی اردیبهشت ماه آینده موکول بشه بسیار زیاد است، و اگر چنین اتفاقی بیفته این نخستین بار در 30 گذشته خواهد بود که سال خورشیدی بدون بودجه مصوب مجلس شروع خواهد شد. بر پایه آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است 15 آذر ماه هر سال لایحه بودجه سال بعد رو تقدیم بکنه به دستگاه مقننه. امروز 64 روز از این مهلت قانونی گذشته و عملاً فرصتی باقی نیست برای اینکه مجلس لایحه تقدیمی دولت رو بررسی و تصویب بکنه، چون که این لایحه باید از کمیسیون‌های تخصصی مجلس بگذره. کمیسیون تلفیق باید بر اساس گزارش کمیسیون‌های تخصصی گزارش نهایی خودش رو تنظیم بکنه، اون رو به صحن علنی مجلس بیاره. بررسی لایحه در صحن علنی حداقل 2 طول میکشه. خلاصه اینکه لایحه بودجه 1390 به احتمال فراوان اواخر بهمن ماه یا اوائل اسفند ماه به مجلس تقدیم خواهد شد و فرصتی نیست برای تصویب اون پیش از پایان سال، مگر اینکه بخواهند در هر مرحله کار رو با یک قیام و قعود تموم بکنند.
اما اگه قانون بودجه سال آینده تو همین فرصتی که شما الان اشاره کردید تصویب نشه، وضعیت دخل و خرج کشور چطور میشه؟ از لحاظ قانونی قراره بر چه پایه اصولاً این امور انجام بشه؟
در این صورت مجلس باید بودجه های موسوم به 1/12 برای 1 از سال یا 2/12 برای 2 از سال رو تصویب بکنه تا تکلیف بودجه سالانه روشن بشه. البته این 1 اتفاق افتاده در سال 1359 یعنی آغاز جنگ با عراق، و اگر در مورد بودجه 1390 هم تکرار بشه 2 بار خواهد بود که این وضعیتی پیش میاد. بعضی از چهره‌های شاخص مجلس از جمله احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصویب بودجه 10/12 رو برای ماه‌های اول سال آینده خورشیدی حتمی می‌دونند، هرچند که می‌پذیرند که این کار عواقب منفی خواهد داشت هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اقتصادی. به هر حال به نظر می‌رسه که دستگاه برنامه‌ریزی کشور با دشواری‌های بی سابقه روبرو شده، چون که برنامه 5 پنجم با یک تأخیر 10 تصویب شد و بودجه ریزی هم در وضعیتی است که می‌بینیم. این آشفتگی البته عامل دیگری هم داره و اون شدت گرفتن کشمکش هست در درون اردوی معروف به اصولگراها.
و در مورد محتوای لایحه بودجه سال آینده چیزی منتشر شده، مثلا در مورد قیمت نفت و قیمت ارز؟
در مورد این دو نکته گزارش موثقی در دست هست به نقل از وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی. به گفته ایشان بودجه سال آینده بر پایه نفت بشکه 80 دلار و دلار 1050 تومان بسته خواهد شد. اگر چنین باشه وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و نوسانهای اون باز هم بالاتر میره. موضوعی است که البته به بررسی بیشتری نیاز داره و حتما فرصت پیدا خواهیم کرد برای پرداختن به اون.
تا فرصت بعدی که بتونیم در مورد این موضوع بیشتر با هم صحبت کنیم ازتون تشکر میکنم آقای خاوند و باهاتون خدافظی میکنم تا یک صبحانه با خبر دیگه.
متشکرم خانم عزیز.